أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لما فی ذلک من تعفیر اطاق الوجوه ولما فی ذلک من تعفیر اطاق الوجوه بالتراب تواضعا والتصاق کرائم الجوارح بالعرض تصاغرا ولهوغ البطون بالمتون من الصیام تزللا مع ما فی الزکات من صرف ثمرات الارض و غیر ذلک الی اهل المسکنت والفقر انظروا الی ما فی هذه الافعال من قمع نواجم الفقر و قدع طوالع الکبر. خاطر عزیزان مستحضر است که گفتگو در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین علیه السلام است. در نوبت گذشته در نهایت عرایض به این فراز از خطبه اشاره شد که امام فرمود و انزالک ما حرس الله و عباده المؤمنین به صلات و زکاه، به خاطر آن که خداوند سبحان بندگان خود را از کبر و از عوارض کبر برحذر بدارد و مسون بدارد. بدین جهت عباداتی را خداوند وصف فرموده است و مطرح کرده است که این عبادات میتواند حافظ بندگان او از ریشه ها و از زمینه هایی که موجب کبر می شود باشد. در بین این عبادات امام علیه السلام به سه مسئله اشاره فرمود: به صلات و زکات و صیام، نماز را و زکات را و صیام و روزه را امام به عنوان اون عواملی که میتواند کبر از درون انسانها دور کند و ریشه های کبر را بخشکاند اشاره فرمود. فرمودن اینها اعمالی است که به هر حال موجب اون میشود که تسکین در سکونت و آرامشی در جوارح انسان ایجاد شود، موجب اون میشود که یه خشوع و فروتنی و تواضعی در دیدگاه انسان باشد. نفس اون منیت ها و انانیت ها را می گذارد و ذلت پذیر می شود در قبال حق و اون خویلا و غرور از درون انسان می رود. این تا اینجا نهایت گفتگوی قبل بود. در ادامه اون فرمود ولما فی ذلک من تعفیر اطاق الوجوه، چرا چنین اثری را دارد این عبادات و این اعمال در وجود انسان ها؟ به خاطر آن است که ولما فی ذلک من تعفیر اطاق الوجوه، چون در این عبادات و در این اعمال تعفیر اطاق الوجوه قرار دارد. خود کلمه تعفیر از ماده عفر می آید و عفر به معنای خاک است، لغتی دیگر در تراب است، و تعفیر به معنای خاک مالی کردن، شیئی را بر خاک نهادن، خاک را به کار بردن. خود اصطلاح به اصطلاح تعفیر گاهی در فقه هم به کار برده می شود در مواضع خاصی و از همین ماده می بینید مثلا فرض بفرمایید از اسامی شیر افرنات یا افریت در لغت به اون کسی می گویند که خاکی صفت است، یعنی حالت خضوعی دارد، به هر حال ولو بد هم باشد حالت خضوعی دارد. مثلا افریت در خود معنای اصلی این است: قال افریت من الجن اناتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، در جریان سلیمان داریم. و خود تعفیر در روایات ما به کار برده شده است، تعفیر الجبین که از نشانه های مؤمن بر شمارده شده است، تعفیر الجبین که در اینجا اشاره به همین مطلب دارد. می فرماید امام به خاطر اون که وجود دارد من تعفیره. خب این کلمه تعفیر پس یعنی برخاک مالیدن. اطاق جمع عتیق است، از ماده عتق. یه معنای عتق در ذهن عزیزان متمرکز است که اون معنای حریت و آزادی باشد. اما معنای دیگری که در کلمه عتق وجود دارد الکرم و شرافه. کریم را عتیق میگویند، شریف را عتیق میگویند. العتیق و الکریم و من کل نوعین، اون شریف و فرد ممتاز هر شیء را عتیق میگویند. وجوه هم که جمع وجه هست و صورت، فرمود به خاطر اینکه وجود دارد در این عبادات تأثیر و بر خاک مالیدن، مالیدن بر خاک در قسمت‌های شریف و عزیز وجه و صورت. خب می‌دانیم که در سجده معروف آن است که شریف‌ترین عضوی که انسان در بدن خود دارد پیشانی آدمی است، که اون خب به اصطلاح ممیزه صورت انسان است. شریفترین عضو را بر تراب و خاک که به ظاهر پسترین شیء در زیر پاست، انسان و مسلمان در سجده چنین انجام میدهد که این عضو شریف را میگذارد بر خاک. و اساسا خود تعبیر تعریف سجده در فقه در نزد فقیهان وضع الجبهت علی الارض، خود سجده اینه، یعنی سجده وضع جبهته علی الارض، این که کسی جبهه و پیشانی را بر خاک میگذارد و بر زمین میگذارد، این صدق سجده میکند. حالا ذکر بگوید یا ذکر نگوید، دلیل ذکر سجود یا دلیل مستقلی است، غیر دلیل نفس سجود است. خود اسجد یعنی سر را بر زمین رو پیشانی را بر زمین بگذار، خود سجود در این معنا در این حد صدق میکند. امام میفرماید این سر را بر خاک مالیدن و این پیشانی را بر خاک نهادن، این از عواملی است که غرور را از درون انسان میگیرد و کبر آدمی رو کمرنگ می کند. و الحق همان است که حضرت می فرماید خود این سر رو بر خاک نهادن و تا خوردن و وجود رو فانی کردن و ساییدن پیشانی بر خاک از عواملی است که همان مقداری که آدمی در سجود است گویا به همان مقدار و معیار از اون نخوت ها و غرور ها در وجود ساجد کاسته می شود. لذا میبینید که طول سجود خیلی مستحب است، دستور به آن است. اطالت السجود و طول السجود از بهترین عبادات است که توصیه به آن شده است. و لما فی ذلک من تعفیر اطاق الوجوه به ترابه تواضعا و التصاق کرائم الجوارح بالارض تساخرا، و به خاطر اینکه وجود دارد در این عبادات التصاق و چسباندن کرائم. ببینید کرائم همون عبارت دیگر چیزه، همون اطاق است، یعنی دقیقا امام دارن مترادف به کار میبرن کرائم را نقطه مقابل اطاق، و کرائم الجواره بالعرض، و این که انسان ها میگذارند اعضا و جواره شریفشون رو، اعضا شریف بدنشون رو در سجود و در نماز بر خاک میگذارند. خب میدانید ما در نماز هفت موضع داریم که در سجود اینها باید چه باشد؟ اینها باید بر خاک باشد. اینها میگن مواضع السجود، مواضع سبعه و هفتگانه، یا مساجد سبعه بهش میگن، یعنی هفت موضعی که اینها باید بر روی خاک باشد. از پیشانی که بگذاریم در فراز قبلی فرمود امام، خب دست ها به هر حال خود این کف دست و خود این انگشتان و خود اینها حساب دیگری دارد، یعنی اون شرافتی که فعل و انفعالی که شما با کف دست دارید، تصرفاتی که با دست دارید، اینی که شما میخواید زینتی بکنید در انگشتانتون میکنید، انگشتری دارید، زنان طلایی دارن، زیوری دارن، خضابی میکنید، الکف المخذب، کف رو خضیب میکنید، و کفون خضیبون زینت به بنانی، در اون شعر مغنی میخوندید که فوالله ما ادری و ان کنتو داریا به سبع رمین جمرتم به سمانی بدالیم انها مئسمانهی نجمرت و کفون خضیبون زینت به بنانی، ایام ذلحجه است. ظاهرا شاعر در همین ایام شعر را گفته است که دیده است در حال رمی جمرات چه دیده است؟ چیزی دیده است که کاش دو چشمش مباد و نمیدید، و کفون خضیبون زینت به بنانی، دست دیدید خیلی زیبا و سفید و آراسته که این خضاب شده بود و انگشتان اون مانند زیور در این دست میدرخشید. فوالله ما ادری و این کن تو داریا به سبع رمین جم مردم به سمانی، اونچنان محو این دست شدم که نفهمیدم پنج سنگ زده شد، شیش سنگ زده شد، یا هفت سنگ زده شد، این شیطان جم رمی می شد یا خودم باید رمی می کردم، متوجه نشدم. پس این دست خودش از کرائم جواره هست، این اندام شریف انسان، زیبایی هایی که خدا در آن قرار داده است، لطافت هایی که در کف و به هر حال در بنان و اصلا این بحثیش در ادب حال نمیخوام بیش از این وارد این مقوله بشم خدمت عزیزان، خود بنان و خود کف و اینها از بهترین و شریفترین توصیفات همیشه به خودش اختصاص داده است در وجود انسان و در جواره انسان. امام فرمود اینها را بر خاک مینهد، مصلی سر زانو را بر خاک میگذارد، انگشتان پا را بر خاک میگذارد، پیشانی بر خاک میگذارد و مستحب است که جزء هشتمی نیز بیفزاید که اون پیشانی باشد، این انف را نیز بر خاک بگذارد، بینی را نیز بر خاک بمالد. نمیگن بینیش به خاک بمالید، بینی را هم در قبال خداوند به خاک بمالد. آیا باقی میماند نخوت و غروری در قبال حق؟ یه انسانی که چنین به تمام معنا میفهمد دارد چه میکند و این اندام را بر خاک میگذارد در قبال خداوند سبحان. فرمود والتساق کرام کرائم الجواره بالعرضه تساقرن، اینا انسان رو تسقیر میکند، اینا انسان رو کوچک میکند در قبال جلال الهی و عظمت الهی. تا اینجا این دو معنا که امام فرمود به مبحث نماز میخورد در بین سه مطلب قبلی. حالا اشاره به روزه میفرماد و لحوق البطون بالمتون من الصيام تزللا، و به خاطر اینکه وجود دارد در این عبادات و در این اعمالی که گفته شد لحوق البطون، لحوق چسبیدن و ملحق شدن، بطون که جمع بطن است به معنای شکم، متون جمع متن است، متن به معنای پشت، پشت انسان و متن میگه، پشت انسان و متن، به خاطر اینکه میچسبد با روزه گرفتن این بطنها به متنها، این شکمها میچسبد، یعنی فرو میرد شکم، حالت گرسنگی، اون حالت به اصطلاح خمس البطون، شکم فرو میرود، انسان احساس گرسنگی میکند، من الصيام تزللن، که این خود یه حالت ذلتی به انسان میدهد، این خود یه حالت ذلتی. خب به هر حال این اشاره است به اون حالت جوع و گرسنگی که در صیام رمضان وجود دارد برای انسان مسلمان. و با توجه به این که می دانید خیلی از شهوات در درون انسان و خیلی از منیت ها و انانیت ها در وجود انسان ها، اینا برخواسته از بطنه هاست، برخواسته از پرخوری هاست، برخواسته از شهوت اکل و شرب است، انگامی که اون مبدأ کنترل میشه در وجود انسان، این شهوات هم کنترل میشه. اینی که اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی، حکایت این است که انسان با کنترل بطن، یک کنترلی بر شهواتی که از بطن منشأ و ریشه میگیرد مییابد، یه چنین حالتی به انسان دست میده. به هنگامی که آدمی پا در صیام میگذارد، از احوج و اون مسائلی که بیشترین حاجات و نیاز را به آن دارد به امر خداوند سبحان عقب نشینی میکند. خدایا من باید بخورم، بدن من به آب زنده است. خدایا باید بنوشم، بدن من باید بخورم بنوشم، بدن من به اینها زنده است، چون تو فرموده این نخور لب ببند، لب میبند. اینی که خداوند در روزه تمرین میکنه 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت ضروری ترین نیازهای زندگی مادی خودش رو ترک میکند و عقب نشینی میکند، یعنی در جهات جسمانی و در جهات روحانی اراده خدا رو مقدم میداند بر اراده خودش، عقب نشینی میکند. در راه تثبیت اراده خداوند انسان عقب نشینی میکنه، این قوت میده به انسان، این انسان رو در قبال حق مطیع میکند، این خضوع به انسان میده، آدمی رو خاشع میکنه در قبال. ما که میتوانیم از خوردن و نوشیدن، از شهوات و لذتهای جنسی که به اصطلاح دیگه نزدیکترین و ضرورترین چیزهاست به ماست بگذریم، اونم میتوانیم 12 ساعت، 13 ساعت، 14 ساعت به راحتی بگذاریم در خیلی از مسائل، پس ما این قدرت را داریم که بگذریم، چرا باورمون نباشد؟ ما که میتوانیم امر خدا را در این موارد بر خواسته خودمون مقدم بداریم، در خیلی از زمین ها میتونیم خواسته خدا را مقدم بداریم. این خودش یه آمادگی، یه تذلل و تواضع و امر پذیری را در وجود انسان ایجاد میکنه، یه اراده قدرتمند و قوی از برکت این امساک روزه در وجود انسان ایجاد میشود، یه تذللی در قبال حق، که امام به این اشاره میفرماید. اما در مورد زکات، معماف زکات من صرف ثمرات الارض و غیر ذلک الا اهل المسکنه والفقر، و همچنین به خاطر اینکه در زکات وجود دارد چی؟ من صرف ثمرات الارض، از منتقل کردن ثمرات الارض، ثمرات و محصولاتی که از زمین خدا به انسان میدهد و غیر ذلک. ثمرات الارض نظر به اون سه مسئله به اصطلاح چهار قضیه غلات اربعه دارد: گندم و جو، خرما و کشمش که مصارف زکات است. و غیر ذالک الا، غیر ذالک اشاره به نقدین و اشاره به انعام سراسه دارد، گاو و شتر و گوسفند. الا اهل المسکنه و الفقر، خود این انتقال این سرمایه ها به فقرا موجب غرور شکنی و کبر زدائی در وجود انسان میشه. چطور؟ دو سه نکته وجود دارد در این تعدیه زکات و پرداخت زکات. یکی این که اولا انسان معدی زکات، پرداخت کننده زکات، اثبات این میکند که شاکر نعمتهای الهی است. اثبات میکند که شاکر است. من به پاس این نعمتی که خداوند رویانید از آسمان و چنین زرع با برکتی امسال به من داد، بنابر حکم الهی سر می نهم، می پذیرم و یک دهم این محصولم را و زرعم را در راه خداوند سبحان بنابر نصابی که لازم است پرداخت خواهم کرد. این لسان شکره که انسانی که متنعم شده است به نعمت الهی دارد چی می کند؟ شکرگزاری می کند. و عزیزان، هیچی مثل شکرگزاری انسان را متواضع نمی کند. انسان با تشکر و شکره که متواضع میشه، و انسان با کفران و ناسپاسی متکبر و متجبر و دارای غرور میشه، چه در قبال خدا چه در قبال خلق. نوعا انسانهایی که در قبال زحمات دیگران و خدمات دیگران لسان تشکر دارند، این روح تواضعشون بلنده. انسانهایی که میبینید بهشون خدمت میشه، ابدا هیچ فرقی نمی کنند که انگویا برای اینا کسی هیچ کار نکرده است، این روح کبریایی اینها و تکبر اینهاست که اجازه نمیدهد خودشون رو پایین بیاورند و لب به تشکر باز کنند. این کبرشون رو نشان میده. یکی از امتحانهایی که خودتون میتونید نسبت به خودتون امتحان کنید همین است. وقتی یک کسی بهتون احسان میکنه، محبت میکنه، ببینید چقدر دوست دارید ازش تشکر کنید. اگر میبینید دوست میدارید تشکر کنید، بدانید خدا به شما تفضل کرده است، به شما روحیه تواضع دارید. اگر دارید دوست میدارید که یک جوری مثلا به زحمت یه سری اینطوری سری تکان بدید مثلا، بدانید که خیلی متکبرید، بدانید که روحیه تکبر در شما بالاست، سعی کنید بشکنید این انانیت ها و نفسانیت ها را. خود این ثنا و تشکر در قبال احسان دیگران و تمرین این کار، کما که میبینید من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، چرا ارتباط داره این دو با هم؟ چرا شکر از مردم و شکر از خدا این ارتباط تنگاتنگ دارد؟ به خاطر همینه که انسان شاکر متواضع، یعنی توانسته است بپذیرد که ما فوقی بوده است که این تفضل را به من کرده است. نگفته که وظیفش بوده، بی خود اگر نمیکرد ما یکی پس سرش میزدیم که چرا این کارو نکردی. این وظیفش بوده، کاری که نکرده است. پدر و مادر میخواستن بچه نداشته باشن، بی خود کردن بچه دار شدن. حالا که بچه دار شدن، وظیفه‌شونه که بمیرند و بدمند، باید تمام امکانات فراهم کنند. این آقا بی خود معلم شده، این آقا میخواست معلم نشه، این وظیفه‌شه. خب معلم شده که درس بده دیگه، بس چه ثنا و تشکری داره، تشکر نداره. این امکانات که مال اون نیست، این فضا که مال اون نیست، از پول پدرش که این مدرسه رو نساخته است، خب پس وظیفه‌ش بوده این کارو کرده است. و و و این توجیهات میاد، این همه برخواسته از چیه؟ از کبر است. آقا وقتی انسان مینشیند در موضع تواضع، میبیند که نه آقا، کسی انگشتی برای انسان تکان میده، آدمی دوست دارد بگه خدایا سپاس تو را و سپاس به خاطر این انسانی، به خاطر تو از این انسانی که چنین عملی رو برای من انجام داده است و این اقدام رو و این حرکت رو به نفع من انجام داده است. این روحیه تواضع انسان است. حالا ببینید در ابعاد وسیع و گستردش در قبال خداوند سبحان، یه انسانی که در قبال عطا الهی شاکر است، شاکرن لانعمه، سعی میکند به تمام معنا قلبن لسانن افادت کمون نعما امنی سلاستون یدی و لسانی و زمیر المحجب، وقتی سعی میکند دل، زبان، اندام همه در خدمت خداوند شاکرانه قرار بگیرد، این انسان عجب انسان متواضعی است. درود خدا بر چنین انسانی. این رسیده به قله تواضع و دارد پیش میرود. پس بنابراین خود دادن زکات شکر است و شکر برخواسته است خضوع است. در قبال اینکه کفران برخواسته است کبریایی و نخوت و باد دماغ و غرور انسان هاست که اجازه نمیده اینها سری مقابل کسی به زیر بیاورند. این نکته اول. نکته دوم، وقتی انسان زکات میدهد، پرداخت کننده زکات، سرش را از لاک خودش در آورده است، یعنی دوربرش نگاه کرده است، دیده است شکم های گرسنه زیاد است، دیده است دست های توهی نیازمند زیاد دراز شده است، دیده است انسان های حاجتمند پیرامون او فراوانند از بندگان خدا. وقتی که چنین حالتی به یه انسان دست میده و متوجه میشه به درد هم نوع، و حاجت هم نوعان از اون مقامی که برای خودش قائل پایین میاد، میگه ما هم بشریم، اینا هم بشرن، ما هم انسانیم، اینا هم انسانن، مگر اینا بچه ندارن، مگر فرزندان اینها دل ندارن، مگر اینها عید ندارن، مگر اینها نوروز ندارن، مگر اینها چه ندارن؟ نورز الناس، نورز الناس و نورست و ولاچن به دموعی و لهم نار همو و نار ما بین الزلوعی. به هر حال گاه ممکن است این بیت را بخوانند، بد نیست این حالا به عنوان تنوع آخرین جلسه بحث هم خدمت آقایان عزیزان هست و احتمال دارد که دیگه توفیق سخن نداشته باشیم باز تا زمانی که ببینیم هست باری تارا توفیق آن بدهد، این بیت رو به عنوان یادگار عرض میکنم. به هر حال ممکن است دوستان قلم به دست دارید، حالا دوست داشتید اینو بنویسید. نکات ادبی داره این بیت که نورز الناس، نورز از ماده نوروز فعل جعلی است، مصدر جعلی درست شده ازش، فعل جعلی ساخته شده است. نورز الناس و نورز تو ولکن به دموعی ولهم نارهمو ولهم نارهمو و نار ما بین الزلوعی. نورز الناس، مردم نوروز میکنن، ما هم نوروز میکنیم، اما نوروز ما با چیست؟ با عشق ماست، با عشق ماست. ولکن به دموعی ولهم نارهمو، مردم در آتش، مردم در نوروز آتش دارن، سور دارن، سات دارن، سور و سات دارن، ما هم آتش داریم، اما آتش ما کجاست؟ آتش ما ولکن، آتش ما در درون سینه ماست. و نار ما بین الزلوعی، ما یه سینه پر سوز و پر آتش و پر گداز داریم، مردم یه خانه های پر آتش و پر سور و سات دارن. و این از قضیه، بعضی آتشی دارن که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست، یه آتش اینطوری دارند. وقتی یک انسانی متوجه به این میشه، از اون غرورش کاسته میشه، میاد پایین، خضوع پیدا میکنه، تواضع پیدا میکنه، انگامی که حال دیگران میبیند، روز دیگران میبیند و وضعیت انسانهای دیگر میبیند. این بسیار بسیار حالت مبارک متواضعانی در وجود آدمی ایجاد میکند. امام فرمود، به این بودش اشاره فرمودن، به این بود دوم امام اشاره کردن الان، ما اما فی الزکات من صرف ثمرات الارض و غیر ذلک الی اهل المسکنت و الفقر. خب این برای هر کدام از این عبادات یک نکته امیر المؤمنین اشاره فرمود، یکی برای نماز، یکی برای صیام، یکی برای زکات. حالا به شکل کلی انظرو الی ما فی هذه الافعال، ببینید، چشماتون باز کنید، نگاه کنید، تأمل کنید به این افعالی که گفتیم، یعنی همین صلات و همین زکات و همین صیام، به همین ها نگاه کنید. من قمع نواجم الفخر و قدع طوال الکبر، نگاه کنید تو این اعمال، ببینید چی وجود دارد. از چیزهایی که در این اعمال وجود دارد آن است، من قمع، این من بیان انظر و الی ما فی هذه الافعال است، این من بیان میکند آن ما را، انظروا الى ما، این ما، مای موصول اینجا میشه چی؟ این من بیان از او میشه. من قمع نواجم الفخر، کلمه قمع به گوشتون گاهی خورده است در ضرب المثل ها، میگید قلع و قمع، میگید آقا اصلا قلع و قمعش کردن، یعنی چی؟ یعنی از بیخوبان برداشتن. قمع به معنای ریشکن کردن، وقتی چیزی رو اره میگذارید سطحی میبرید، این چیزیست، اما وقتی چیزی رو از بیخوبان ریشکن میکنید اسم این قمره، اصلا کاملا از بنیاد برمیدارند، ریشه هاشو میزنند. کلمه نواجم، نواجم جمع ناجمه، ناجمه از ماده چی میاد؟ از ماده نجمه، از نجمه میاد، نجمه ای طلع و زهره. وقتی یه چیزی یه مرتبه ظاهر میشود این میشه نجم، کما این که به ستارگان آسمان نجم میگویند، چون یه مرتبه، شما این که اول بهار به این گیاهایی که زود از زمین در میاد با باران بهاری نجم میگوین، بعد میشه و نجم و شجر و یسجدان، اینا میشن نجم، همین گیاهانی که میزنن بالا به این شکل، رو زمینی هستن میزنن بالا. نواجم یعنی اون چیزهایی که یک مرتبه میان به صحنه ظاهر میشوند. در این افعال اگر نگاه کنید مسائلی وجود دارد که اون مسائل موجب میشود که عوامل ظاهر شونده فخر و کبر در وجود انسان ریشه کن می شود. و حالا اینجا نکته ظریفی دارد که بر می گردم، بگذارید مطلب بعدی رو بگم که با همین یکی تعبیری قدی تفنن در عبارت مطلب همینه. و قدع، و دیگه چی وجود دارد؟ و قدع توالع الکبر، قدع قدعه ای کفه ای منع، جلوگیری کردن، مانع شدن. توالع جمع طالعه، باز طالعه به معنای چیه؟ به معنای ناجم است، به معنای اون نجم است، به معنای چیزی که ظاهر می شود، آشکار می شود، طلوع می کند. کبر هم که همون فخر و کبر به هر حال، و به خاطر اون چیزهایی که وجود دارد در این اعمال که اینها منع می کند، می گیرد، می ایستد، صد می شود مقابل اون چیزهایی که در وجود انسان ظاهر می شود برای کبر و برای فخر. خب امام می فرمان این اعمال هم ریشه کن می کنند هم مانعند، یعنی هم جنبه رفعی دارند هم جنبه دفعی دارد. عبادات در وجود انسان گاه رافعند گاه دافعند نسبت به شرور و نسبت به مفاسدی چون کبر، منتها برای جمعی رافعند برای جمعی دافع. اون بستگی دارد به مقدار شناخت ما به عبادات، به مقدار سرمایه گذاری ما در عبادات. اگر ما در باب نماز سرمایه گذاری میکنیم، وقت به نماز میدیم، وجودمون رو به نماز میدیم، تسخیر میکنیم، میگذاریم نماز جان ما را تسخیر کند، مسلط بر ما بشود، ما میدان به نماز میدیم، در وجود ما نماز میاد چکار میکند؟ از بی خوبان برمیدارد، جنبه رفعی دارد. اما هنگامی که ما نه سطحی میگیریم، تهاون داریم، سستی داریم، اون حالت شدت و جدیت رو در عبادات نداریم، اینجا برای ما حالت چی داره؟ حالت دفعی داره، یعنی برخورد سطحی است، برخورد عمقی و ریشه‌ای نیست متاسفانه. این یه نکته. نکته دیگر این که امام تعبیر فرمودن به نواجم و توالع از کبر و فخر، همینطور است. اساسا خود متکبر اول مؤسس بنیاد و سازمان کبر، مگر او خودش همین حالت را ندارد؟ مگر او نجم نیست؟ مگر از اسامی شیطان وسواس خناس نیست؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خود کلمه خناس یعنی چه؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس. خنس یعنی ستارگان آسمانی است. وسواس خناس یعنی اون شیطانی که میاد یه چیز میگه بعد میبینی نیست، رفت کجا؟ این ضربه شو زد رفت، باز میاد فردا، باز هر دم به لباس دیگران یار بیاید، گه پیر و جوان شد، دل برد و نهان شد. میبینید گاهی به اشکال مختلف میاد، ضربش لگدش میزنه به شما میرد، باز نیست، باز فردا میاد به شکل دیگر. اساسا خود شیطان ابلیس یه چنین حضوری را در وجوده، نمیاد همیشه بشینه پای دل ما، نمیاد هم... نه میاد میرد، میاد میرد، طالعه است، ناجمه است، ای طلوع میکند غروب میکند، طلوع میکند، که ما نفهمیم مثلا از کجاست این حرفا، خیال کنیم اینها از منطق عقلانی ما خارج شده است، ما داریم از حقوق خودمون دفاع میکنیم. یک چنین حالتی به ما دست میدهد بر اساس این به اصطلاح تدلیسی که این ابلیس شقی در وجود ما ایجاد میکند. امام فرمود فخر و کبر را حالت طالع و ناجمه داد بهش، فرمود اینها میگیرد جلوی این ظهورهای این چنینی را در وجود شما، ریشه کن میکند این هواهایی که میآید در وجود شما و ایجاد کبر و ایجاد غرور میکند، به برکت این عبادات و طاعات از جان شما و از وجود شما این مسائل به طور کلی خارج میکرد. وقد نظرت و لقد نظرت فما وجدت احدا. حالا من دوست میداشتم که در اینجا برای تأیید فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام ایرادی ندارد، یه قدیم مختصر و سری دو روایت نسبتا کوتاهی رو هم اشاره بکنم، بعد به بخش بعدی خطبه بپردازم خدمت عزیزان، ایرادی ندارد عنوان این که استفاده بیشتری از نورانیت کلام معصومین علیه السلام داشته باشیم. روایت که میخوانم در من لا یحضر هست، در وسائل هم هست، میتونید دوستان بعد مراجعه کنید و استفاده کنید، از متواترات است در این باب در کتاب الصلاه. وقتی که محمد ابن سنان از وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام سوال میکند که خداوند چرا نماز را تشریع کرده است، علت وضع نماز برای امت چیست، امام در پاسخش اینطور میفرماید، می نویسند، این مکتوبه امام است، مکاتبه، ان علت الصلاح، بدان محمد ابن سنان، علت نماز در شرع مقدس اینه، ان علت الصلاح انها اقرار به ربوبیت الله تعالی، چون نماز خودش یه نوع اقرار عملی است به ربوبیت خداوند، پذیرش است، تسلیم خدایا آمدیم. و خلع الانداد، وقتی انسان میسته مقابل خدا، یعنی هر کی ند و نظیر و شبیه و شریک خداست عمل رو چکار میکند؟ دور میریزد، فقط برای خدا میستد. و خلع الانداد و قیام بین یدی الجبار، و این یه نوع ایستادگی و امتثال و اظهار آمادگی است در مورد خدا، ایستادم خدایا، اون چه میفرمایی بگو آماده انجامم، قیام بین یدی الجبار جل جلاله به ذل و المسکنه، که این همراه با یه ذلت و مسکنتی است، این رکوع و این سجود و این مسائل. ولی اعتراف است درش و طلب للاقاله، گویا انسان با نماز از خدا میخواد که اشتباهات گذشته را برای او ببخشد و جبران کند. و وضع الوجه علی الارض کل یوم اعظاما لله عز وجل، خدا نماز رو وضع کرده است که مردم بیان چکار کنن؟ هر روز صورتهاشون رو بر خاک بگذارند که تعظیم کنن جلال الهی را و تواضع خودشون رو در قبال حق نشان بدن. و ان یکون ذاکرن غیر ناسن ولا بطرن، که مردم متذکر باشن همیشه به خدا، فراموشکار نباشن، حالت سرمستی بهشون دست ندد، سرکشی بهشون دست ندد. و یکونو خاشن متزلدا و اندرد لذا و ان یکونه اتفاس بر اون محله ان و یکون خاشن متزلدن، و این که خاشع باشد، متزلل باشد، راقب باشد، طالب باشد از خداوند سبحان، لزیادت فی الدین و دنیا، از خدا چیز بخواد، زیادی دنیا و آخرت را از خدا بخواد. ما ما فیه من الایجاب و المداومه علی ذکر الله باللیل و النهار، مضافا بر این که این نماز هی موجب میشه که انسان هی مکررن به یاد خداوند سبحان باشد و قفلت هایی که آفت جان آدمی است انسان رو نبرد. که اگر اینطور نباشد، امام از سامن الجرج میفرمایند اگر اینطور نباشد فیبتر، انسان بتر میکند، انسان سرمستی میکند، و یتقی، طغیان میکند انسان. و یکون فی ذکره لربه و قیامه بین یدی زجرن عن المعاصی و مانعا له من الفساد، خود این شیوه عملی موجب بازداشتن انسان از معاصی و فساد میشود. حدود ده نکته رو امام در این حدیث گفتن، چون من دیگه ملاحظه وقت رو کردم نشماردم، و الا در ذهن بود که اینا رو یک یک با شما رو عرض کنم خدمت عزیزان. ده صفت رو امام علت تشریع نماز میفرمان از صوم رو جاش در اینجا. یه روایت مختصرم در باب صیام عرض کنم خدمتون، این هم در همون مکاتبه است که از صوم جاش در جواب محمد ابن سنان وقتی از علت روزه سوال میکنه امام براش اینطور مینویسن: اما بدان محمد ابن سنان علت الصوم، اینی که خدا صیام و روزه رو وضع کرده است، علت الصوم عرفان و مس الجوع، اینی که انسان به معرفت چشیدن گرسنگی برسد، به معرفت چشیدن گرسنگی و عطش برسد. بعد چی میشه اینها رو اگر واقعا لمس کنه؟ لیکون ذلیل المستکینا، اونگاه یه ذلتی در وجود انسان و یک استکانه و آرامشی نسبت به خداوند در وجود انسان میآید که معجورن محتسبن صابرا، که لحظه لحظه اون معجور است و لحظه لحظه اون رو خدا بر او حساب میکند و محسوب میدارد. و یکون ذالک دلیلا له علی شدائد الاخره، و خود این حالت یه راهنمایی میشود برای او در دشواری های قیامت و آخرت. مع ما فیه من الانکسار له عن الشهوات، مضافا بر این که در روزه خصوصیاتی وجود دارد که شهوت شکنه، شهوت ستیزه، اون شهوات باطل رو روزه میشکند. واعظا له فی العاجل، حالت یه وعظی دارد که سریع اثر میکنه در وجود انسان. دلیلا علی العاجل، راهنمایی است بر عاجل قیامت. لیعلم شدت مبلغ ذلک من اهل الفقر المسکنه فی الدنیا و الاخره، و بعد انسان رو میرساند به چیزهایی که با حال بعض از طبقات مردم و جامعه بیشتر آشنا میشود و متذکر میشود و به دردهای پاری از مردمان و بندگان خدا بیشتر واقف میشه. این هم به عنوان شمه از اون چه امام فرمودن در این باب، تایید فرمایشات سید الموحدین امیر المؤمنین در فلسفه کبر زدائی و کبر شکنی و غرور شکنی این عباداتی که خداوند سبحان وصف فرموده است. ولقد نظرت فما وجدت احدا من العالمین يتعصب لشيء من الاشياء الا عن علت تحتمل تمویه الجهلاء او حجت تلیت بوغول السفهاء غیركم. امام میفرمان رو میکند به مخاطبانش که دارد با اینها صحبت میکند و این خطبه قرار رو در حضور این متکبرین و متبخترین گفته است، که در جلسه نخستین خدمت آیان عزیزان توضیح دادیم در اون متنی که مرحوم سید رضی در شروع نامه گفت. رو میکند به اینها امام فرمود ورقت نظر تو، من تأمل کردم، فما وجد تو احدا من العالمین یتعصب لشیء من الاشیاء، نیافتم کسی از اهل دنیا اهل تعصب و غرور و کبر باشد الا اینکه توجیه براش دارد. یعنی اینهایی که متکبر میشن، امام در اینجا عملا دارن ریشه های کبر رو مطرح میکنن، باز به بیان دیگر می فرمایم که فما وجدت احدا من العالمین یتعصب لشیء من الاشیاء الا عن علته، مگر یک علتی براش. حالا این علت چیه؟ نه علت واقعی، من اینکه یک علت حقیقی وجود دارد که انسان ها متعصب و متغضب و دارای غضب و دارای شر و غرور بشن، نه، من علت عن علت تحتمل و تمویح جهلاء او حجت تلیت و بغول صفحا. این علتی که عرض میکنم این علت است که تحتمل و که این علت به اصطلاح وامی دارد انسان ها را به کبر از باب تمویح حل جهلا. این یه تمویح جاهلان است. تمویح وقتی که روی مصر را طلا میدهند متلاش میکنن، این میشه تلویح. تمویح یعنی تدلیس. این یه تدلیس جاهلانه است، یعنی اونها که تعصب میورزند با تدلیس و با نیرنگ های ذهنی که برخواسته از جهل اینهاست به سوی کبر و عصبیت میروند. ریشه های کبر یه ریشه های واقعی نیست در وجود انسان. به بیان دیگر کبر یه نیاز واقعی نیست در وجود انسان، یه نیازیست برخواسته از چی؟ از کبر مزورانه، برخواسته از جهلی که تزویر در درون انسان می کند و انسان رو احساس می کند که برحال به سوی کبر تمایل دارد و کشیده می شود. علی کل امام ریشه جهل و علت جهل رو در ذهن بعضی از انسان ها نیرنگ ها و تزویر های جاهلانه ذهنی می دانند که از آن بعضی ها راضیشون می کند به این امر و این علت این کار براشون می شود. او حجت تلیت و به قول صفحه، یا این که اینها از علتشون اینه یک حجت و دلیل برای خودشون میارن. تلیت و لات و یلیت و به معنا التسقه است، ناتیه نیته لسقه این معنا رو دارد. او حجت تلیت و به قول صفحه، یا این علت که در نزد بعضی ها یک حجت و دلیلی است که این برخواسته و چسبیده از عقل‌های سبکه، عقل‌هایی است که اینها صفه صفحه صفحه خود صفحه به معنای سبکی است. این برخواسته از عقول سبک و کم خرد است. انسان‌های خردورز، خردمند، عقول فکور، دانشورز، دانشمند هرگز تمایلی به کبر ندارند. اگر دیدید کسی کبر دارد بدانید جهلش در درونش یه فضای مصنوعی در ذهنش ساخته است، احساس کرده است که شغال رفته در خمرنگ است. یا آن که بدانید این برخواسته از چیست؟ این برخواسته از کم خردیه. اگر خرد ورز و خردمند باشد انسان، عقل بارور باشد، عقل سبک نباشد، صفه در عقل نباشد، انسان میل و تمایل به کبر و غرور نخواهد داشت. غیر از شما ما میبینیم هر کسی که در عالم اگر تعصب و کبر دارد به هر حال یک توجیهی برای کبرش درست میکند، یعنی هم متکبران هم علت دارن، میگن بله ما حقمونه که اینطور بکنیم. حالا این حق اینا از کجا آمده است؟ به خاطر که جهلشون برای اینا فضا سازی کرده که احساس میکنن مستحق کبریایی هستن، یا به خاطر اینکه عقلشون کمه با مایه های کمی عقلشون به اینجا رسیدن. اما شما مخاطبان من علی ابن ابی طالب ای مردم کوفه، شما همین مقدارم هم حجت ندارید برای کارتون، شما هم به همین مقدارم نرسیدید در کبر و غرورتون، دست شما از دیگران هم خالیتر و توهیتر است. غیرکم فانکم تتعصبون لامر، شما دارید تعصب میورزید، غرور میورزید، فخر میورزید به چیزی که ما یعرف له سببا ولا اله، هیچ علت و سببم ندارد، هیچ علت و سببم ندارد. بنابراین شما از همه پسترید، بنابراین کبر شما از همه اهل کبر هم عقب تر است، شما از همه در این باب وامانده ترید که حتی اونا اگه یک توجیه برای خودشون دارن، شما توجیه هم برای کبر خودتون ندارید. اینی که عرض میکنم توجیه دارن. اما ابلیس فتعصب علی آدم الاصله، اون ابلیس اگر کبر کرد بر آدم به خاطر این بود، حالا به خاطر توجیه کرد دیگه، گفت خدایا خلقتنی من نار و خلقته من تین، توجیهش این بود که جوهر من از جوهر آدم بهتره. حالا این توجیه غلطه جای خودش، اما یه قیاسی دارد دیگه. اول من قاسه ابلیس، یه قیاس منطقی میکنه ابلیس. حالا قیاسش اگر مخدوش است در نزد منطقیون اون بحث دیگریست، اما یه قیاسی دارد و یک توجیه هم برای خودش دارد. خدا یا شکل اولی میسازد در منطق ابلیس، اولین منطقی است ابلیس، یک شکل اولی در منطق میسازد و استدلالی هم میکنه، حالا استدلالش باطله به جای خود. امام فرمود اما ابلیس فتعصب علی آدم لاصله، ابلیس تعصب ورزید با آدم به خاطر اصل خودش و تن علیه فی خلقه و تعنه زد و طعنه زد، سرزنش کرد آدم را به خاطر تو خاکی هستی، تو از تینی، تو از همه مسنونی، تو از گل گندیده ای، تو از سلسال کلفخاری. اما ما چی؟ ما از نوری، ما از خلقت نوری داریم، ما ز بالایی، ما بالا می رویم، ما رو به بالا می رویم، تو خاکی رو به پایین می رویم. و این توجیهات رو درست کرد. فقال، چند زیبا می فهم، فقال انا ناریون و انت تینیون. ابلیس گفت من ناری هستم، تو تینی هستی، من ناریم، تو خاکی، من از نورم، تو از خاکی. و اما الاغنیاء من مطرفت الامم، و اما الاغنیاء، و اما الاغنیاء من مطرفت الامم. همین اغنیا و سرمایه‌داران و پولدارهایی که شما در طول تاریخ می‌بینید، مالداران و زردارانی که اینها بندگان خدا را زرخرید خودشون دانستند و به هیچ نخریدن و یک کوهی کبر نشان دادن در برخورد به جامعه، همونا هم برای خودشون توجیه دارن. امام می‌فرماید، میگه و اما الاغنیاء من مطرفت الامم، همون اغنیای مطرف امتها. مطرف طرفه یعنی چی؟ التوسع فی النعمه. وقتی دست کسی در نعمت مادی باز میشه، میشه این مطرف. خود اینو میگن طرفه. همین هایی که این موقعیت ها را دارن، فتعصبوا لآثار مواقع النعم، اینها به خاطر اون تأثرات، به اصطلاح به خاطر اثر از اون مواضع و موقعیت های مادی و نعمت هایی که پیدا کردن متکبر شدن. اینها نتونستند حاکم بر نعمت باشن، نعمت بر اینها حاکم بود، اینها اسیر مال شدن، نه اینکه مال اسیر اینها باشد. لذا نتیجتا متکبر شدن و فخرشون رو به همین دانستن و داد زدن، گفتن بدانید نحن اکثر اموالن و اولادن و ما نحن به معظمین. آیه شریفه داره اشاره میکنه امام. اینها گفتن آی بدانید ما از شما مالمون مردم بیشتر، اولادمون بیشتر، پس شما چی دارید پیش ما حرف بزنید؟ پس اگر حق است با کیه؟ با مایه. اینها اغنیاء مطرف، کبرشون از کجا برخواست به تعبیر امام؟ از این برخواست که ملاک و معیار برتری را کثرت مال و قدرت، مال و قدرت دانست. گفتن چون قدرت ما بیشتر است، زر ما و زور ما بیشتر است، لذا ما بر گرده شما جماعت مردم شلاق خواهیم زد و حاکمیت بر شما خواهیم داشت. فقالوا نحن اکثر اموالا، شما چی دارید؟ شما اهل کوفه چی دارید؟ شما خیلیاتون نه زری دارید که به زرتون بنازید، نه زوری دارید که به زورتون بنازید. شما چرا؟ شما به چه شیوه ای؟ بر حال عوامل کبر شما چیست که در قبال ولی ذوالجلال و در قبال حجت خدا ایستادید و این گونه متکبرانه با پسر ابی طالب سخن میگویید؟ شما را چه شده است؟ فینت از هبون و اناتو فکون، شما به کجا میروید با این روحیه متکبرانه ای که دارید؟ در لابلای مطالب امام یک گله ای از مردم زمان خودش کرد. بعد فصل نوی و فصل جدیدی در این خطبه شریفه امام باز می کند و می گشاید. فإن کان لابد من العصبیه فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال و محامد الافعال، اگر بنا باشد انسان متکبرم باشد، باید به چیزی تکبر کند که ارزش داشته باشد، نه به پشیز اندک دنیا، نه به مسائل نامربوطه بی ارزش بی محتوا. اگرم کسی میخواد تکبر داشته باشد، حداقل یه چیزی داشته باشد، فضلی داشته باشد که اون فضل تکبر بکند، که خب میماند دیگه. از همین فراز خاطر آیان عزیزان باشد که باز ما در شروع بعدی فصولی رو نگذاریم و رد نشیم و شما هم به ما متذکر باشید. از اینجا که فإن کان لابد من العصبیه فلیکن تعصبکم لمکارم الخصال. بسیار سپاس خدایی را که در این نیم سالی که خدمت آیان عزیزان توفیق بازگو کردن خطبه را داشتیم، 17 جلسه در این خطبه مبارک قاصعه سخن گفتیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.